تو حوزه پول وارد میشیم، حوزه تورم، میگن نقدینگی. واقعا فقط نقدینگیه؟ چرا ما باید به اصطلاح به مسائل دیگر غیر پولی ریشه های تورم توجه نداریم؟ شرایط حاضر اقتصاد، بخش تولید رو که جناب عالی فرمودید به درستی، ظرفیت های نقدینگی کشور، البته بنده هم معتقدم مانند آقای دکتر بخش بزرگی از ظرفیت های ایجاد نقدینگی در دست دولت نیست و به خاطر همین هم قابل
کنترل
نیست.
سوال بعدی من اینه که این نقدینگی جناب عالی، اگر اجازه بدین، همکاران ما اتاق فرمان گزارش رو آماده کردن، گزارش رو بشنویم، برگردیم خدمت جناب عالی دکتر حاجیان.
سوالی که امروز میپرسیم اینه: آیا به نظر شما دولت برای رفع مشکل کسری بودجه از طریق فروش اوراق نفتی راه درستی رو انتخاب کرده؟ پاسخی که دریافت کردیم اینه: به نظر شما دولت برای رفع مشکل کسری بودجه با فروش اوراق نفت راه درستی رو انتخاب کرد؟
من عذرخواهی میکنم بین احترام به دولت، من فکر میکنم مثلا ربطی به موضوع نداره. بنده نفت متعلقات عمومیه، نه من به فروش برسونن که کتری بودجهشون رو چیز کنن.
خب شما این خبر رو که شنیدین، اولین جمله که با خوبیتون گفتین چی بود؟
والا همون الان توی این چهار سال دوم آقای روحانی، ما همش داریم چیزای جدید میشنویم و تعجب، هیچ کاری هم دستمون بر نمیاد. به هر حال مملکتمونه، در دلمون هم نمیخواد، خدا نکرده تو عزیز ما هر روز داره جاری میکنه و این اتفاق خوبی نیستش.
بسیار خوب،
مگه میشه دولت آینده میخواد چیکار کنه اون وقت؟
برای رفع مشکل کسری بودجه پس فروش اوراق نفت راه درستی نیست.
غلطه. شما ببینید، نمیتونیم پیش فروش کنیم برای دولت آینده، چی میخوایم بذاریم؟
پس غلط هم در غلط.
اصلا غلط که شما الان ببینید، خب رئیس جمهور آینده خب میاد روی که بودجه بدهکار و مغروز میشینه، بخواد چیکار کنه اون وقت؟
بسیار خوب. خب متشکرم از همراهیتون، صحبت‌های فعال اقتصادی رو با هم شنیدیم. برنامه بعد هم با ما همراه باشید.
بله جناب آقای دکتر حاجیان، نقدینگی کشور دست کیه؟
البته من یه توضیح بدم، اونم خدمتتون میگم. این که میفرمودن که حجم سنگینی بدهی رو دولت بعدی میذارن، این اتوماتیک وار چرخه همیشه بوده. زمانی که دولت آقای روحانی دولت رو تحویل گرفت از دولت های احمدی نژاد، من میخوام ذکر نام نکنم، بالاخره دولت های احمدی نژاد چیزی ماده 300 هزار میلیارد تومان بدهی داشت دیگه، که اگر من بخوام آنالیز کنم عمدش مربوط به پیمانکارا بود، سازمان تامین اجتماعی بود و بانک‌ها. الانم به نظرم میاد که همین دولت هم موقعی که میخواد دولت تحویل رئیس جمهور بعدی بده، همین حدود رو داره ایجاد بدهی میکنه، انتقال میده. یعنی من آمارم الان خدمتتون عرض کردم، عدد خیلی شبیه همه. دولت های احمدی نژاد 300 هزار میلیارد تومان بدهی رو گذاش برای روحانی، الان ایشون هم همینه. یعنی الان ما اوراق مشارکت ها و اوراق اسناد خزانه که سال آینده به بعد حدود 54 هزار میلیارد تومنه، قانون بودجه امسال 90 هزار میلیارد تومن اوراق باید چاپ شه و 150 هزار میلیارد تومن هم از مجوز سران سقوبا گرفتن، حالا یا اوراق سلف باشه یا اوراق مشارکت امسالم. معناش این که 300 هزار میلیارد تومن هم این دولت داره میذاره برای دولت بعدی. اتفاقی نمیفته که، همه دولت ها دارن با یک شیوه کشور اداره میکنن. اما این که سوال شما رو بخوام پاسخ بدم، بسیاری از نهادهای که در کشور ما کار اقتصادی انجام میدن اصولا تأسی از دولت ندارن و حتی اون پاسخگویی و مالیاتی که باید وفق قانون باشه هم نمیدن. شما ببین ستاد اجرای فرمان امام، حضرت امام، ببینید با چه دستگاه عریض و طویلی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و و و و همه اینا رو من بخوام نگاه بکنم، اینا یه گردش نقدینگی دارن.
چند درصد گردش دست
نمیشه داره؟ عدد گواهی
حدودم
ببینید، اگه من خواهم خیلی خوشبینانه بگم و من از رسانه‌ها و اینها گرفتم، با ذکر منبع نخواهم کرد، یه چیزی ماده 40 تا 45 درصد نقدینگی کشور در ید دولت نیست.
یعنی دولت فقط روی 50 درصد اقتصاد 50, کشور
55. این که متناوبا تغییر پیدا میکنه در ادوار. ببین برای همینه که وقتی که شما نگاه میکنین یه دفعه اتفاقی میفته، یه بانک خصوصی متعلق به دستگاه نظامی حجم سرمایه‌شو ببین چه عددیه. به همین دلیل دولت روی اینا مدیریتی نداره و اصلا مالیاتش هم نمیتونه بگیره. این میخوام بگم این اتفاق این باعث میشه که دولت متناسب با هزینه هاش نمیتونه این درآمدش
آخه آقای دکتر ما همیشه الان کارشناسای ما هم همیشه داریم صحبت میکنیم میگیم مردم مالیات نمیدن مردم آخه من همیشه بر اساس آمار اطلاعاتی که الان هست بلند ما هم مطالعاتی در این زمینه داریم 20 حد اکثر 20% اقتصاد کشور در اختیار مردم عوام است. ما حالا بخوایم بخش دولتی رو بخش خصولتی رو بخش‌های وابسته رو نهادها و بقیه رو بخوایم به این اضافه بکنیم بیش از 80% در اختیار این است. اگه اجازه بدین جناب آقای محمد خدابخشی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه بودجه پشت خط ما هستن. سلام عرض می‌کنم جناب آقای خدابخشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم، در خدمت شما هستم. البته نمیدونم دوستانی که کارشناس برنامه هستن معرفی نشدن، سلام هم میکنیم به دوستان.
سلامت باشی. ما مهمانان عزیزمون در برنامه جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده از کارشناسان محترم برنامه بودجه هستن.
بله دکتر قلی‌زاده عزیزان خیلی خوب ما هستن.
بله جناب آقای دکتر بابک حاجیان اقتصاددان و استاد دانشگاه هستن که خدمتشون هستیم. آقای دکتر ما بحث سیاست‌های انبساطی و انقباضی رو در بودجه سال 1400 داریم پیگیری می‌کنیم. نظر شما چیه؟ ما آیا بخش تولید و مردم و اقتصاد کشور رمق این رو داره که ما بار فراتر از اینی که هست رو در قالب بودجه 1400 به مردم تحمیل بکنیم؟
فرضاً به خدمت شما استحضار دارید که بودجه عمومی کشور توی سال گذشته مخصوصاً در سالهای اخیر سال به سال شرایط بدتری پیدا کرده، میزان بودجه اجتناب ناپذیر هر سال افزایش پیدا کرده، سهم درآمدهای مالیاتی آنچنان که باید باشه در بودجه عمومی کشور اون هدف گذاری هایی که ما به دنبال بودیم متاسفانه اونا تحقق پیدا نکرده. اینی که همیشه بودجه عمومی کشور وابسته بوده به نفت خام و معدنیات گازی که البته الان به اجبار سهم نفت خام و معدنیات گازی به حداقل میزان خودش رسیده، اینو مشکلاتی بوده که در واقع بودجه عمومی کشور داشته و داره و دولت با این بودجه‌ای که در واقع میاره به مجلس خیلی قدرت مانور نخواهد داشت برای حمایت از تولید، برای حل مشکلات کشور. و الان یکی از بدترین کارا در حقیقت بستن بودجه کشور هست. ما الان بدهی‌هایی که دولت داشته و شرکت‌های دولتی این رو بخوایم رصد بکنیم سال به سال داره افزایش پیدا میکنه و یکی از دلایلی هم که این افزایش پیدا میکنه خب خود شما استحضار دارید، دوستان هم میدونن، هم اشراف دارن، خروش اوراق مالی اسلامی بوده که به خاطر اینکه یه بخشی از منابع که وابسته بوده به نفت خام و اینا تحقق پیدا نکرده، تحقق پیدا نمی‌کنه در بودجه صنعتی، مجبوریم روی بیاریم به اینکه اوراق بیشتری بفروشیم.
آقای دکتر ما الان 54000 میلیارد تومان اوراقی رو فروختیم به مردم که سررسیدش سال 1400 و 1401. بعد فرمودین که ایجاد بدهی میشه. ببینید ما الان یکی از معضلاتی که برای این کشور حادث شده بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی. ما از اون طرف موقعی که میبینیم سازمان تأمین اجتماعی نمیتونه هزینه های سرسام‌آور و جاریش رو به واسطه سرمایه گذاری های نابجایی که در شرکت های متفرقه انجام داد تأمین بکنه، لذا دستش رو باز میذاریم هر بلایی که دلش میخواد به سر فعالان اقتصادی بیاره و مجلس هم متاسفانه تو این سالهای گذشته یکی دو بار خیز این رو برداشت که بتونه اصلاح کنه قانون تأمین اجتماعی رو، ولی متاسفانه لابی هایی که وجود داشت مانع از این قضیه شد. آیا به نظر شما ما این بدهی ها رو که داریم ایجاد میکنیم به این دستگاه ها، به این سازمان ها، نباید از اون طرف نظارتی هم به اونا داشته باشیم که لااقل فشار دو جانبهی به مردم نیاد؟
ما آنی که داشتیم قاعده گذاری میکردیم در برنامه سیستم توسعه برای کنترل بدهی های دولت و شرکت دولتی یه نسبتی در اونجا تعریف شد 40% در واقع GDP که بدهی های دولت شرکت دولتی کلا روی مرز 40% بمونه، تحت یک شرایط خاصی اگر وزیر اقتصاد بالاخره موافقت کنه توی دولت اینها یه 5% کمتر بیشتر بالاخره میتونه تغییر داشته باشه، ولی این نسبتا هم خب خیلی نسبت دوستی نیست، یعنی خیلی با سیستی برای این شاخص ما نمیتونیم اون نظارتی که شما میفرمایید ما داشته باشیم برای کنترل بدهی های دولت. خب همون موقع بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی من یادم بعد 120,000,000,000 تومان بود، دولت میگفت نه رقم کمتریه که ما اونجا دولت مکلف کردیم که بدهی های دولت برای سازمان تأمین اجتماعی رو
آی دکتر سلام
سلام
آقای دکتر قلی زاده هستم، حال شما خوبه؟
خدا برای آقای دکتر قلی زاده
خسته نباشید.
من عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر قلی زاده این نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی به
جناب خدا بخشی اگه یه مقدار تون صداتون رو بلندتر بکنید ممنون میشم. صداتون
بله وقت نقدینگی ببینید سال به سال روز به روز ما به ما در افتایش پیدا میکنه، خود جی جی پی داره مقدارش در واقع افتایش پیدا میکنه. خب این نسبتی که تعریف میشه به یاد دولت شرکت دولتی به جی دی پی 40%، خب 40% سال در واقع برنامه‌ریزی شما با 40% امسال یا 40% امسال پارسال قطعاً فرق می‌کنه، یعنی متفاوته، یعنی رقم خیلی بیشتری میشه روی این حساب. چون این نسبت خیلی نسبت بازدارنده ای نیست، دولت هم میاد اقدام میکنه به فروش اوراق مالی اسلامی بیشتر، هر وقتم که میگی که آقا این رقمش خیلی زیاد هست دولت بعدی رو گرفتار میکنی زمینگیر میکنی، میگه که من مطابق به همون قاعده گذاری کردی تو برنامه چون تو قانون اومده من همون قواعد رو دارم رعایت میکنم، یعنی بیشتر از 40% در واقع.
آقای دکتر یه سوالی دارم از خدمت شما.
بدهی زیاد نمیکنم.
یه سوالی دارم از خدمت شما دیگه. جناب علی یکی از افرادی هستید که تو حوزه بودجه تجربه دارید و مسلط هستید به این مباحث. عرض به حضور در سالها بود که مجلس میگفت در حوزه شرکت‌های دولتی که اینا حیات خلوتن مشکلاتی دارن که البته دارن این مشکلات کماکان، و خب دولت برای اولین بار مستحضر سال قبل اومد یک ماه زودتر از موعد مقرره که در قانون سنتی قانون محاسبات عمومی که 15 آذر بعد لایحه رو میداد تقدیم مجلس کرد. این سوال وجود داره که با در تجربه سال اول مجلس برای بررسی بودجه سال 1399 این اثر یک ماه زودتره که بودجه شرکت ها اومد مجلس چی بود؟ چرا بس اون مشکلات حداقل اندکی حداقل جهت اون مشکلات تغییر نکرد؟ من این نکته و یه نکته هم تصحیح کنم که میانگین نرخ رشد جی دی پی ما طی 10 سال صفر حدودن و تقریبا اون فرمایشی که جناب علی الان فرمودید تولید ناخالص خارجی افزایش پیدا میکنه، الانم آمار دادم طی 3 سال مستمر کاهش داره پیدا میکنه. اون سوال اول رو تو جواب بدی ممنون میشم آقای دکتر.
بله به خدمت شما که عرض و در رابطه با اینکه دولت یک ماه زودتر نسبت به سال‌های قبل بودجه شرکت دولتی رو به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، این بر اساس اصلاحیه بودی که در قانون آیین‌نامه داخل مجلس ما انجام دادیم و دولت رو مکلف کردیم که یک ماه زودتر از تاریخ در واقع تقدیم بودجه کل کشور به مجلس گزارش از بودجه شرکت دولتی به ما بده و مطابق همون آیین‌نامه داخل مجلس کمیسیون برنامه‌ریزی محاسبات
وایده که نتیجه چی شد؟
مستقیما ارجاع میده به دیوان محاسبات. دیوان محاسبات یک ماه مهلت داره که نظرات کارشناسی خودش رو روی گزارش که دولت داده راجع به بودجه شرکت دولتی به کمیسیون برنامه‌ریزی ارائه بده. کمیسیون برنامه‌ریزی همزمان در واقع که بودجه به مجلس ارائه شد و کمیسیون تلفیق شکل گرفت، اینو ارائه به کمیسیون تلفیق بودجه و همزمان با بودجه عمومی کشور این بودجه شرکت دولتی هم بررسی میشه. قطعاً این یک دو سال اخیر روند بررسی بودجه کل کشور به گونه‌ای بوده که خب بودجه شرکت دولتی بررسی دقیق‌تری شده، وقت بیشتری گذاشته شده روش و همین که یک ماه زودتر بودجه شرکت دولتی مجلس ارائه میشه، خب ما فرصت بیشتری داریم برای بررسی بودجه. اون دو هفته ای که مثلا سنتی بودجه کل کشور میاد بررسی میشه در مجلس، و بحث زیادی رو بوده اون بوده شرکت دولتی گذاشته نمیشه. خب این تفاوت رفت
آیه
تفاوت قابل ملاحظه است و بهتر هم شده. ما
آیه دکتر، آیه دکتر حاجیان سوالی دارن خدمتتون، اگر محبت بفرمایید توضیح بدین ممنون میشم. آیه دکتر خواهش می‌کنم.
آیه دکتر خدا باشه، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. البته من فکر می‌کنم که یکم چارچوب بحث ما بیشتر مناظره فنی شد تا اینکه سوال اصلی شما و اینکه ما شنوندگان افرادی باید باشن که علل اصول هستن که یه مقدار می‌خوان ساده‌تر و روان‌تر موضوع. من می‌خوام به این برگردم. آیه دکتر، بالاخره دولت بدهی داشت به سازمان تامین اجتماعی، شما فرمودید به سازمان تامین اجتماعی بدهیشو برگردونده، یعنی 120 هزار میلیارد تومان برگردونده. اما اگه معنای این کار جنس این کاری که شرکت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان رد دیور انتقال دادیم، آیا این میتواند قدرت اقتصادی تامین اجتماعی رو ببره بالا، یا یه سری شرکت های زیانده با مدیریت شبه دولتی داریم انتقال میدیم، یعنی یک بار ویروسی رو داریم انتقال میدیم به سازمان تامین اجتماعی؟ آیا این به معنی واقعا رد تصفیه حساب دیونه؟
ببین آقای دکتر، این پرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی اگر به طور کامل هم تحقق پیدا بکنه، اینطوری نیست که مشکلات سازمان تامین اجتماعی حل بشه. سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌هایی که ما داریم، صندوق بازنشستگی کشوری، الان اینا مشکلات زیادی دارن. اینا باید برن به سمتی که حالا درست ما باید تلاش کنیم بدهی اینا پرداخت به دولت، بالاخره سهم این کارگرات، سهم کارگرات که تو کوهپسخونه‌ها کار میکنن، دولت نباید به هر صورت منابعی که اینا دارن، بدهی که داره به این سازمان‌ها، اینا رو پرداخت نکنه. ما بعد اقدامات اساسی تری برای سازمان تامین اجتماعی و برای صندوق‌های بازنشستگی انجام بدیم. در خیلی از کشورها تجربه موفقی هم وجود داره. اصلاحات پارامتریک رو ما باید سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اعمال بکنیم. سن بازنشستگی، مدت در واقع زمان خدمت یک کسی که بالاخره توی سازمان تامین اجتماعی کار می‌کنه، زینب سازمان تامین اجتماعی هست، یه فرآیند تامین اجتماعی هست یا صندوق بازنشستگی کشوری، روز 30 سال رو خیلی از کشورها اومدن تأخیر دادن، بیشترش کردن، سن بازنشستگی رو اومدن تأخیر دادن.
آقای دکتر ببخشید من اینو
اینی که اون نظارتی هم که می‌فرمایید که باید باشه روی عملکرد سازمان تامین اجتماعی، روی شرکت‌هایی که در واقع ذیل اینا فعالیت میکنن، حالا که سازمان تامین اجتماعی یه چه شرکت دولتی که خارج از سازمان تامین اجتماعی از ذیل صندوق بازنشستگی کشوری دارن کار میکنن، یا سازمان های توسعه‌ای که وابسته به صنعت معدن تجارت هست، خب اون نظارت هم باید باشه.
آی دکتر، ما چند سال باید این کارگر کارمند بیچاره رو سنشو بالا ببریم؟ ما اتفاقا دو هفته پیش بود یکی از دوستان ما بازنشست شد، یک هفته بعدش هم فوت کرد. گفتیم ایشون 30 سال خدمت کرد و بیمه پرداخت کرد و دولت و سازمان تامین اجتماعی از منافع این کارکرد و زندگی ایشون منفعت برد. ببین آقای دکتر، ما الان همه به این اتفاق نظر رسیدن که سازمان تامین اجتماعی واقعا یکی از چالش‌های اقتصادی و تولید این کشوره و متاسفانه به دلیل همین دیونی که دولت به سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده طی سال‌های اخیر، دست این سازمان رو باز گذاشته، به هر گونه‌ای که می‌خواهد برخورد میکنه. شما الان دارین میبینین حسابرسی بیمه ای از دفاتر شرکت ها رو ما داریم، میرن مالی بیمه های سنگینی رو تعیین میکنن و مشخص نیست این پولایی که در قالب این بیمه های رسیدگی به دفاتر دارن از مردم میگیرن رو کجا هزینه میکنن و هیچ پاسخگویی هم برای این موضوع نیست. اصلا ما سازمان تامین اجتماعی رو ایجاد کردیم برای بازنشستگی و تأمین درمان بیمه شدگان، ولی الان موقعی که مراجعه میکنیم به سازمان تامین اجتماعی، بیشتر این تولید کنندگان و فعالان اقتصادی هستن که دارن از اونجا میان به دلیل این مفاد قانون مندرآوردی، بخشنامه هایی که سازمان تامین اجتماعی درآورده و فعالان اقتصادی رو درگیر کرده. آقای دکتر، من متشکرم از حضورتون در برنامه، خیلی محبت کردین، لطف کردین، ممنونم.
من یک نکته عرض کنم خدمت شما، این که می‌فرمایید کسی که 30 سال کار میکنه بعدش بازنشسته میشه و یه مصداق هم آوردید که بلافاصله رحمت خدا رفت. ببینید، بر اساس محاسباتی که انجام شده، با توجه به آماری که وجود داره، یک فردی که در دولت کار میکنه یا در سازمان تامین اجتماعی 30 سال که کار میکنه بازنشسته میشه، به مدت 28 سال حداقل، به متوسط مدت 28 سال هم بازنشستگی میگیره یا مستمری به خانوادهش پرداخت میشه.
نه لزومن
این آمار ما داریم. خب متوسطه کشوری اینه 30 سال که کار میکنه 28 سال تقریبا و یعنی نزدیک به 30 سال هم که بازنشستگی میگیره یا اگه خودش برسن خورتوب به خانوادهش مستمری میگیرن. خب صندوق هایی که ما داریم چه سازمان تأمین اجتماعی و چه صندوق بازنشستگی کشوری اینا قدرت پرداخت این حقوقا و ارتباطی مستمری ها رو ندارن. یعنی اگر فکری برای این نشه، من جلسه حضوری هم داشتم با آقای دکتر سالجاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی، بهشون عرض کردم که باید الان شروع کنه به سمتی بره که اصلاحات پارامتری که لازمه انجام بشه. یعنی که اون اعتقاداتی هم که وجود داشته و وجود داره نسبت به عمل کرده شرکت های که زیل این صندوق ها دارن فعالیت میکنن، خب اینا اگر که واقعا نظارت خوبی باشه، اگر روی طراح پروژه‌ای که توجیه اقتصادی داره نه برگشت سرمایه بالایی داره، اگر روی موارد سرمایه گذاری بکنن نه تنها زیانده نیست بلکه خب در واقع نفعش به بازنشستگان هم خواهد رسید، کار مثبتی هم خواهد بود و چیزی که باید ازش حمایت کرد مثلا توی شرایط تحریم این شرکت ها هلدینگ هایی که زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی از سازمان بازنشستگی کشوری هست، اینا به نظر من به عنوان پیشران میتونن عمل بکنن، چون بخش خصوصی توان کافی نداره برای این که کارای الان انجام بده، طرح خوب رو اجرا بکنه، طرح اجرا بکنن ببرن توی بورس واگذار بکنن به مردم، توانی که دارن اجرا بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، محبت کردین.
یه نکته دیگه هم عرض بکنم خدمت شما، من الان تولید ناخالص داخلی برای سال مختلف دارم نگاه میکنم. خب برای سال ببینید 1374 از خدمت شما که از اون موقع من دارم این رو مقایسه میکنم، برادر علی جناب دکتر قلی‌زاده فرمودن که روند طوری بوده که
سه سال اخیر آقای دکتر
تولید ناخالص داخلی ببینید خود جی دی پی سال به سال افزایش پیدا کرده. حالا مثلا به خلال 188-184 هست، خب میلیارد تومن، بعد سال بعدیش که 248
سه سال آخر رو فرمودن جناب آقای دکتر.
نه به همین ترتیب روند روند سعودیه، خب یعنی روند سعودیه. به خاطر همین اون نسبتی که من عرض کردم، نسبتی که من عرض کردم که در واقع او قاعده گذاری که شده برای کنترل بدهی‌های دولت و شرکت دولتی نسبت به جی دی پی، اون نسبت خیلی رو اون نمیشه و ما شخص دیگه رو باید کنار این داشته باشیم که کنترل کنیم بدهی‌های دولت رو.
آیه دکتر ما اصلا بحث اصلیمون به نظرم خواهد شدیم، من حاجیان هستم. ببینید
من چیزی که شنیدم تماس تلفنی داشتم، بحث ضرورت تأسیس شدن پایه‌های مالیاتی،
بله
این واقعا نکته مهمیه. قرار شد روی صحبت
پایه‌های
مالیاتی جدید ضرورت داره تعریف بشه، چون اگر ما اصلاحات ساختاری در بودجه عمومی کشور باید انجام بدیم که مهمترینش قطع وابستگی در واقع بودجه به نفت هست، باید منابع جایگزین نفت.
جناب آقای خدابخشی، آقای دکتر کاووسی کارشناس مسائل اقتصادی هم پشت خط هست، همیشه ایشون هم عرایضی داشتن، اگر محبت بفرمایید آقای دکتر کاووسی. خواهش میکنم
من استفاده میکردم از بیان دوستان، ولی به درستی اشاره فرمودید ما کلا از بحث خارج شدیم، بحث تعلیم سیاست های انبساطی و انقباضی بود که حالا ما وارد ریز مسائل شدیم. اگر قرار باشه که ما در رابطه با تأمین اجتماعی بخوایم صحبت بکنیم و مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده، یک دنیا بحث داریم و یک دنیا صحبت. اینی که حالا ما بیاییم بگیم که اساسا شستا برای چی به وجود آمد، پست های مدیریتی شستا، هیئت مدیره های شستا، انقدر مسئله در اونجا وجود داره، و بعد بحث واگذاری شستا که وقتی میاد واگذار میشه، سوال اینه که این پول کجا رفته؟ این پول فروش بابت این سهام شستا مگه قرار بر این نیستش که برای خود بازنشستگان مصرف بشه، برای تأمین اجتماعی مصرف بشه؟
آقای دکتر، موضوع ایجاد بدهی بود، موضوع شرکت های شستا نبود. فرمودن که خب بالاخره یک بخشی
نه عرض من نمیگم اگر بخوایم وارد بشیم این مسائل ها
انحراف پیدا میکنیم، فرمایشون درسته
ولی درست شما میفرمایید. ببینید الان تأمین اجتماعی واقعا یک مانع عمده بزرگ برای تولیده. یعنی تمام صاحبان تولید گلاهی دارن و گرفتاری دارن. اونم البته از اون طرف خب تامین اجتماعی هم مشکلات داره، بدهی‌های مختلف دولت بهش هستش که نمیتونه پرداخت بکنه. این هم از این ور نمیتونه. من در خبری دیدم که در چند ماه آینده شاید از حتی دولت نتونه دیگه حقوقا رو پرداخت بکنه به لحاظ اینقدر هزینه هاش بالاست. خب اینا رو نگاه میکنیم، اینا همه میطلبه که یه سیاست منسجم. الان مجلس محترم اومدن بالاخره چند ماهی شروع به کار کردن. خب الان باید نگاه بکنیم ببینیم که واقعا این مجلس این بودجه سال 2020 میتونه یک نمونه از کار باشه، یه نمونه از کار کارشناسی باشه. ما نباید بیاییم بگیم ایدئال نگاه کنیم به مسائل مدینه فاضله، بگیم آقا وضعیت رو حالا این مجلس محترم در این سال اول چجوری میخواد حرکت بکنه، میزان همراهیش با دولت چگونه خواهد بود، آیا میاد مسائل منطقه‌ای و محلی رو نمایندگان بود میکنن یا بحث منافع ملی رو دنبال میکنن، آیا دولت رو میان کمک میکنن برای مسائل کارشناسی یا دولت رو در حقیقت هدایت میکنن، ریل گذاری میکنن، از مراکز پژوهشی به خوبی استفاده میکنن. الان مرکز پژوهش‌های مجلس خوب میتونه کمک بکنه تو این فرصت باقی مانده تا مطرح شدن بودجه در سال آینده، برای یکی دو ماه آینده برای سال 1400 و مرکز پژوهش‌ها خیلی خوب میتونه کمک بکنه. من خواهشم از دوستانم در مجلس این هستش که الان تمام انرژیشون رو بخواد حالا سر این مسائل های جزئی دو فوریتی سه فوریتی ناهماهنگی اینا رو همه رو بذارن کنار، همه اینا رو ببرن در بحث بودجه 1400 بگنجونن. یعنی اینو با یه دید فراخ کارشناسی نگاه بکنن، فارغ از مسائل اجتماعی مسائل سیاسی، بیان واقعا الان نیاز منافع ملی کشوره. یعنی کشور الان تمام راه‌های ورودش بسته شده به لحاظ دریافت به اصطلاح پول، فروش نفت که نداریم، صادرات غیر نفتیمون که دچار محدودیت هست، کرونا کمک کرده مشکلات رو اضافه کرده، حالا باید ما بیاییم کمک بکنیم موانع رو برداریم. موانع برداریم اولینش همینه که در عرض قبلی عرض کردم، اینه که ما بیاییم الان کمک بکنیم این همه پروژه های نیمه تمام که روی زمین مونده و منابع بیت المال هست، اینها رو به نحوی ما بیاییم کارشناسی شده واگذار بکنیم که حداقل نگاه میکنن میبینن اینجا یه پروژه ورزشی فقط آهنشو دارن میبینن که زنگ زده، این حداقل درست بشه که مردم تو این شرایط سخت ازش استفاده.
خیلی متشکرم جناب دکتر کاووسی از حضورتون در برنامه و ابراز نقطه نظرات بسیار کارآمدتون. ممنون آقای دکتر خدابخشی، ممنونم از حضورتون.
خدا نگهدار شما. ممنونم
متشکرم و از اینکه این امکان این گفتگو فراهم شد سپاسگزارم.
سلامت باشید. متشکرم. سلامت باشید. متشکرم. جناب آقای دکتر راجیان در خدمتتون هستم.
من توضیح دوستان بگم که آقای دکتر قریزم خوب اشاره کردن، ما توی ژاپن 237% جی دی پیش میشه بدهی، اما جی دی پیش تولیده. ما 40 که آقای دکتر فرمودن یا بزن من 32% بدهی های دولت رو از جی دی پی رو بدهی داریم، ما تمام جی دی پی اون خدماته. این خیلی فرق داره، ما از این شاخص خوبی نبود انتخاب. اما من واقعا دوست دارم سر بحث اصلی برگردم، چون سال 1400 دولت هم مجلسمون هم مجلسی است که اولین سالشه میخواد بررسی بکنه. دولت دنبال اینه که سیاست انبساطی انجام بده بودجهشو و از طرفی هم میخواد انقباضی انجام بده. من میخوام با زبانی که شما فرمودید خیلی ساده، با زبان خیلی مثلا ساده مطرح کنم. شنوندگان ما اینو خوب میدونن، کافیه که الان بانک‌ها نرخ سود سپرده 15-16% بکنه 26%. معناش اینه که من این پولم رو که تو جیبمه و میتونم باش تقاضا ایجاد بکنم، این رو از جیبم خارج میکنم، میبرم میذارم تو بانک 26% اونجا. من حبس مال کردم، یعنی دارایمو نگه داشتم، حالا در آتی. خب اینجا میشه انقباضی، یعنی پول عملا از جیب من خارج شده. بله تورم میتونه مهار کنه، یا بانک ها با ابزارهای دیگه اوراق مشارکت چاپ بکنن یا پول منو جمع کنن، این میشه انقباضی. اما خطری که دولت داره دنبالش میره میدونه کجا نشأت میگیره؟ این پول رو در چارچوب سیاست های انبساطی میخواد توزیع کنه تو پروژه های مثل دستمزد کارکنانش، یارانه‌ها و امثال و حتی پروژه عمرانیش. آقای دکتر کابوسی فکر می‌کنم اشاره کرد در شرایط رونق اقتصادی یک واحد پول 7 برابر تقاضا ایجاد می‌کنه. یعنی چی مردم؟ یعنی اینکه اگه من 100 هزار تومان تو جیبم داشته باشم 100 هزار تومان تقاضا ندارم، 700 هزار تومان تقاضا دارم. یعنی ما یه واحد پول از مردم به صورت انقباضی بانک مرکزی داره جمع می‌کنه، سیستم انقباضی پولی. اما وقتی که تو انبساطی داریم توزیع می‌کنیم، هر یک واحد پول 7 برابر تقاضا ایجاد می‌کنه، ما اونقدر عرضه نداریم. پس این رویکرد انتخابی دولت برای سال آتی